بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل به این فراز از سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیدیم که درباره سحرگاهان اهل تقوا می‌فرمودند اونها سحر به تلاوت قرآن می‌پردازند، منتها به گونه ای به تلاوت قرآن می‌پردازند که در اثر این تلاوت به رکوع و سجده می‌افتند. آخرای کلمات امیرالمؤمنین ما متوجه شدیم که منظور امیرالمؤمنین اینه که اینها نماز می‌خونند. امیرالمؤمنین نمی‌فرماید اینها سحرها نماز می‌خونند، می‌فرمان اینها می‌ایستند، شروع می‌کنند به قرآن خواندن. آنچنان قرآن اونها رو تحت تأثیر قرار میده که به رکوع و سجده می افتن. آدم کم کم متوجه میشه که منظور امیرالمؤمنین از این حرکت اهل تقوا این است که اونها نماز می خوانن. عبارات رو جلسات قبل ترجمه کردیم و با هم مرور کردیم، کمی هم درباره حزن جلسه قبل صحبت کردیم، حزنی که هنگام قرائت قرآن در دل اهل تقوا می نشیند. گفتیم قرآن دو تا اثر که این دو تا با هم توازن دارن و با هم مقایسه میشن در انسان میگذاره، یکی خوف یکی شوق. خوف، خوف از عقاب، خوف از دوری از خدا، شوق، شوق به وصال و شوق به ثواب. اما در کنار این خوف و شوق و قبل از این خوف و شوق و حزن مطرح میکنن، یحزنون بهی انفسهم، نفس خودشون رو با قرائت قرآن محزون میکنن. معلوم میشه این حزن زمینه روحی لازم رو برای خوف و شوق ایجاد میکنه. ببینید، شنیدید میگن باید یک کسی عقلش برسه تا بعضی چیزا رو بفهمه؟ اینم میتونید بشنوید که باید طرف قلبش برسه که بعضی از احساسات رو پیدا بکنه. قلب یه استعدادی باید داشته باشه که خوف از خدا بیاد توش، شوق به خدا بیاد توش. علامت وجود این استعداد حزنه. حزن دل رو پاک میکنه، آماده میکنه برای دریافت خوف و شوق. میفرماید قلب خودشون رو محزون میکنن، بعد میترسند و شوق پیدا میکنن. البته ابتدا شوق رو میفرماید امیرالمومنین، بعدن خوف رو. حزن در ارتباط با خداوند متعال وقتی تو دل نشست، این دل استعداد شوق و خوف پیدا میکنه. و الا قبلش زیاد اصرار نکنید به دلتون، دل حرف گوش نمیده. امیرالمومنین در کلام دیگری میفرماید العلم صاعد و العمل صاعق و النفس حرون. علم افسار دهنه شتر رو گرفته میبره، قاعده، ساربانه. عمل از پشت سر هی میکنه این مرکب حرکت بکنه، صاعق، سوق دهنده است. و نفس حرون، دل انسان، نفس انسان اون اصل چموشیه که راه نمیره، حرف گوش نمیده، حرف علمو گوش نمیده. این دل انقدر چموشی میکنه که اولیاء خدا هم فرمودن هیچ وقت دلتون رو به کاری وادار نکنید، اگه دیدید نمیشه رهاش کنید، باهاش راه بیایید. امیرالمومنین میفرماد اگه خواستی به دلت نفوذ کنی، ببین از چه راهی میتونی نفوذ کنی به دل. از اون جایی که دل میطلبه واردش بشو. نمیتونی جلو دلت وایسی بگی بترس، یالا بترس، من الان از تو میخوام که بترسی. نمیترسی،
میشه بگو وایستا تو شوق پیدا کن به خدا، اون شوق پیدا نمی کنه. بابا بهشت خیلی مهمه، ای دل شوق پیدا کن، نمی کنه، حرف گوش نمیده. دیدید بعضی خود شب قدر میخواد یه دو قطره عشق بریزید، شب قدر حال معنوی پیدا کنید، خودتون رو بکشید، نمیشه. دل که همینجوری گفت دلم میخواد، دل دلش میخواد چیکار بکنه؟ خوف و شوق رو دل از من و تو فرمان نمیبره، باید انقدر نازش رو بکشی، آمادگی داشته باشه بگیره خوف و شوق رو در عالم. این آمادگی رو برای دل چی پیدا میکنه، چی ایجاد میکنه؟ حزن. خواهش میکنم مقام حزن رو ببینید چقدره. حزن اون قلبی رو در اختیار شما قرار میده که امام صادق علیه السلام فرمود کندن یک کوه از جای خودش و تغییر دادن مکان اون و بردنش به جای دیگه راحت تر از تغییر دادن یه دل از جای خودش. در آیات کریمه قرآن می فرماید وقتی مرضی در قلب ایجاد شد، ظاهرا خدا هم دیگه پسش بر نمیاد. می فرماید فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. این خدا از پسش بر نمیاد یعنی چی؟ از خدا جز خیر صادر نمیشه، ولی از هر خیری از خدا صادر میشه برای این دل، این مرضش زیادتر میشه. اینجاست که من میگم خدا کار دیگه بر نمیاد، نه اینکه خدا ناتوان باشه ها. دل وقتی مرض درش نفوذ کرد، فی قلوبهم اگر مرضون شد دیگه، این که البته مال شماها که اصلا نیست، مال بنده بدی هم که در محضر شما هستم و از شما کمترم نیست، مال منافقینه. ولی دل اینقدر قرص و محکمه به این سادگی تکون نمیخوره. حالا این دل رو ما اگر خواستیم خائف از خدا بکنیم و شائق به خدا بکنیم در ارتباط با قیامت، قرآن وقتی قرار گرفت، تأثیرات لازم رو بپذیره، بستر لازمش حزنه. با حزن انگار نمد مالی میشه، این دل آماده میشه استعدادهای خوب خودش رو رو بیاره. دل با حزن آماده میشه. یه مثال بزنم، البته خواهش میکنم مثال منو خیلی جدی نگیرید چون 1000 فرسنگ فاصله داره، ولی راه دیگه نداریم جز این مثال. دیدید بعضی وقت آدم یه بلایی سرش میاد، یه دل شکستهی پیدا میکنه، تو این دل شکستگی یه عاطفهی، یه درکی، یه آمادگی روحی خوبی پیدا میکنه برای اقرار به گناه، برای تکبر از بین بردن، برای خیلی چیزایی عاطفه تو آدم پیدا میشه، استعدادهای دل رو میاد. گاهی با بلا آدم بیچاره میشه که یه حزنی پدید بیاد، بعد در اثر این حزن زیبایی های دل رو بیاد. البته این خیلی فرق میکنه با اون که انسان دل شکسته و محزون داشته باشه به خاطر خدا، با یعنی در اثر ارتباط با خدا، اون یه حزن دیگه است. با این دل شکستگی در اثر بدبختی بیچارگی که اینم بازم یه لطافتی داره، خیلی فرق میکنه. من قبل از این که بگم اون حزنی که حالا همین الان بگم، نه قبلش یه چیز دیگه نگم. خدا لیس کمثله شیء، خدا هیچی مثل اون نیست. عزیز من، رابطه با خدا هم هیچی مثل اون نیست. سعی نکن رابطه با خدا رو، احساس قشنگش رو خواستی درک بکنی، شبیه کنی با رابطه با معشوق خودت، با رابطه با بابای خودت، مامان خودت، با رابطه با بچه خودت. اون رابطه از یه جنس دیگه است. ما حب دنیا داریم، حب مقام داریم، حب خیلی چیزا داریم، حب نفس داریم. این محبت ها در دل ما قلقله و قوقا نمی کنن، اینا از یه جنس دیگه هست. محبت به خدا از یه جنس دیگه است. همچنانی که لیس کمثل خدا شیء، هیچی مثل خدا نیست، هیچی مثل رابطه با خدا هم نیست. لذا رابطه داشتن با خدا حزن می آورد. چرا؟ نمیشه گفت به هیچ عبارتی و لفظی و مفهومی قابل بیان نیست. چون همه عبارتها و لفظها و مفهومها وضع شده اند برای ارتباطهایی که ما میتوانیم آنها را در صورت ماده تجربه کنیم. شما به بچه همونطور که نمیتونید بگید خدا از جنس چیه، وقتی میگی از جنس هیچی گیج میشه، دفعی نزدیکه بشه بگه خدا نیست. شما همونجوری که نمیتونید تصور بکنید خدا جا نداره یعنی چی، اینا فوق تصور انسانه، بیشتر انسان تصدیق میکنه اینها رو تا تصور بکنه. رابطه با خدا هم از همینطوره، رابطه بین انسان و خدا، رابطه روح تو است که کسی نمیداند چیست با آن خدایی که چیز نیست. قل روح من امر ربی، تو بخشی از وجودت نفهمیدنیست، تو بخشی از وجودت از جنس خداست. و نفختم فیه من روحی، تو باید اون بخش رو فعال کنی که با خدای ندیدنی ارتباط برقرار کنه. چه اتفاقی میفته؟ بخش ناشناخته روح من میخواد با اون خدای تجربه نشده به حس مادی و اون خدایی که کسی مثل او نیست ارتباط برقرار کنه. ما همیشه باید بگردیم اون بخش رو فعال کنیم. لذا اون بخش از روح ما وقتی فعال بشه، اون بخش یک بخش عالی است در روح ما. با این بخشی که ما مامانمون رو دوست داریم، بچه‌مون رو دوست داریم، خیلی فرق می‌کنه. این بخش‌ها بخش‌های کوچولوئه. فکر نکن با این سرشاخه‌های تناب‌هایی که تو دلت هست که می‌بندی، داداش تو دوست داری، آبجی تو دوست داری، با اینا باید تنابشو باز کنی، همین تنابو به خدا گره بزنی. نه، اصلا محبت به خدا، رابطه با خدا چیزیست از یک جنسی که مثلش نیست. و بعد وقتی رابطه با اولیاء خدا هم مطرح میشه، اونم چیزیست که فراتر از رابطه هر آدمی با یک دیگر است. لذا رابطه با خدا حزن میاره، اصلا آدم قرآن دستش میگیره حزن میاد. منتها من اینو نمیتونم بیرون از اینجا بگم. الان تا بیرون از اینجا بگم میگه چیه؟ میگه بدبخته که محزون بشه، میگه مصیبت رسیده که ماتم بخواد. حزن در روابط دنیایی کجا پدید میاد؟ حزن در رابطه با خدا با حزن در رابطه های دنیایی خیلی فرق میکنه. لذا اون حزن، حزن لطیفیه. حزن در ارتباط با خدا رو باید کشف کرد. خب برای اینکه رابطه با خدا رو ما بتونیم تجربه کنیم که بعد تو ارتباطمون با قرآن یه دفعه این حزن بیاد، چون آخه قرآن نامه خداست دیگه، دستت میگیری یه لرزشی باید درت ایجاد بشه. من که نمیفهمم که بخوام به شما بگم، شما هم خودتون باید حس بکنید که حس میکنید انشالله. این ارتباط با خدا بخواید در اون بخش عالی روح فعال بشه. یکم میخوام از بحث خارج بشم. خداوند متعال توصیه میکنم که شما یکمی بخشهای پایین روح رو غیر فعال نگه دارید. از همینجا میگن حب و دنیا نداشته باشید، غرق هیجانات دنیایی نشید، غرق دوست داشتنی ها، کینه ها، کدورت ها نشید. اصلا نگو من مشکل دارم، نگو من کار دارم، نگو من میخوام به کجا بره، من اصلا من بیکارم، از کجایی نمیخوام برم، چیزی نمیخوام برسم. روحتو فارغ کن، حداقل سر نماز روحتو فارغ کن. الان شما خودتونو معرفی کنید در یه جمله. من دانشجو هستم، من استاد هستم، من الان باید سر کار، من باید امتحان بدم، من باید ورق امتحانی سعی کنم، من همه این عناوین رو سر نماز از خودت بریز. بگو من فقط الان بنده هستم، هیچی نیستم. روابط پایین روح خودتو در قطع کن. نه اینکه روابطو قطع کنی عملا، نه، رابطه رو داشته باش، ولی تو این رابطه ها زیاد غر نکن. حالا من یه خبر عجیبم به شما بدم. اونایی که رابطه دارن با خدا با همه اشیاء عالم خیلی عمیق‌تر از هر کسی دیگه ای رابطه برقرار میکنن. یک کسی دیدی نامزد میکنه، قش میکنه دیگه، اصلا یه پیرمرد 60 ساله هم میبینه از جلوش رد میشه، یه دفعه اسمش نامزده شه، بابا خواهد اون خانم بودی آغاز این دیگه چشم دیگه اصلا چیز قاطی میکنه طرف، این یه خیلی غرق میشه. کسی که با خدا رابطه داره رابطهش با نامزدش از این قوی تره، فکر نکنید رابطهش با اشیا الان انقدر قوی میشه، قضایه بهش میگه منو نخور، من نون حرام درست شدم، تو فکر میکنی قضا خوردنو خیلی دوست داری، تو اصلا چی نمیبینی چی میخوری. نمیگم رابطه رو قطع کن با عالم، یه وقت برداشت اشتباه نشه از این معنا، دل نده، مهم نگیر، نمیدونم چی. خدا چیز دیگری است که چیزی مثل او نیست، رابطه با او هم چیزی است که مثل رابطه دیگر نیست. آقا ما که خود را تجربه کرده ایم فدایت بشوم، تو که خود عالی خودت رو که تجربه نکردی، تو خودت دانی خودت رو تجربه کردی، قیم بودم جون مرد گوشت خوشت اومده، این خود سطح پایین تجربه کردی، تو اون مرتبه بالای روح خودت که ناشناخته است، قل روح من امر ربی، اونو فهمیدی چیه؟ اون اصلا سالا کارش انداختی؟ اصلا ازش کار کشیدی تا حالا؟ مثل بعضی که موبایل میخرن هزار تا کار، من بهش میگم که آقا این موبایل میدونی هر شماره تلفنی که میدی به سیم کارت یه کد داره، با اون کد میتونی بگیری؟ میگه نه مثلا نمیزن. میگم چند سال موبایل دسته؟ میگه روز اول موبایل داشتم. حیف موبایل. حالا اگه کسی از مراتب بالای روحش استفاده نکرد باید بهش گفت حیف نون، حیف جون. ها حیف جون بهتر از حیف نونه. مراتب بالای روح تو استفاده کنی. پس رابطه ناشناخته است، اینو بپذیرین. حالا من خلاص شدم از محاکمه ای که چشمان شما بنده رو محاکمه میکنه. خب توضیح بده اون حزنی که در اثر رابطه با خدا قرائت کلمات خدا پیش میاد چیه؟ من نمیتونم توضیح بدم، چون این حزن مال اون رابطه است، اون رابطه هم ناشناخته است. هر کی باید تجربه کنه حس میکنه یه حزن خاصی ایجاد میشه. یه خلاص شدم، یکی از نمیتونی یقه منو بگی اون حزن چیه. یه مقداری وقت بگذارید، اسمشو من اینجوری میگم، من همیشه صدا میزنم میگم حزن بیدلیل، غم بیدلیل. کم کم این غم میکشه به رابطه با اولیاء خدا، بعد در ارتباط با امام زمان غم بیدلیل میاد تو دلت. لیت شعری عین استقرت بکن نبا، کاش آقای من میدونستم تو کجایی الان، آه حالا تو میدونستی چی میشد، هیچ هم دلم آروم میگرفت. بابا مادرها هم که میخوان بدونن بچهشون الان کجاست، میخوان از سلامتیش مطلع بشن، میگه نه آقا من میدونم سالمه، من از سلامتیش نمیخوام مطلع بشم. یه چیز دیگه است، این شبیه تقاضای مامانها هم نیست. شهادت امام صادق علیه السلام بود، بگذارید بگم، میگه دیدم امام صادق داره شدید گریه میکنه، از شدت گریه سر سجاده نمیتونه بشینه، نشسته ها، خم میشه دست رو دستاش تکیه میده و های های گریه میکنه. بعد عبارات امام صادق علیه السلام تو روایات نوشتن طولانیه، یه جملهش که من از حفظم به شما بگم، هی میگه آقای من، مولای من، سیدی، غیبت میکن نفد رو قادی، آقای من غیبت تو خوابو از چشمای من رو بوده، آقای من دیگه نمیتونم، روز و شبم یکی شده، من دیگه طاقت ندارم، سید من، خدایا میگه من گیج شدم. ایشون امام زمانه، ایشون به کی داره میگه؟ شخص هم فوت کرده نیست، میگه غیبت تو گذاشتم. آقا سیر گریهاش تموم شد، بعد گفتم آقا شما به کی داشتی اینا رو میگفتی؟ فرمود من این رو خطاب به مهدی که به دنیا خواهد آمد و غیبت خواهد کرد میگفتم، تصور رنج غیبت کسی که هنوز به دنیا نیامده است مرا این چنین آتش زده است. آقای من غیبت تو خواب رو از چشمای من رو بوده. نمیدونم یه کار یه جورایی میشه اینجوری بشه ها، ولی یه کارایی بکنید محرم نرسیده حسینی بشید. حالا اینم دیگه به قول معروف گفت غذای سراشپزه دیگه، این دیگه ویژه است که بی دلیل بی ذکر مصیبت بتوانید برای حسین گریه کنید. عوام تا مصیبت نخونن گریه نمی کنن. زخمی بشید برای حسین، مصیبت نمک به این زخمه. برای چی؟ چون حسین قریب بود؟ والا من نمیدونم، همینجوری اسمش میاد داغ میشم. پیامبر فرمود قلب مؤمنین نسبت به حسین داغه، از داغه یه حرارتی داره. تازه من به شما بگم دو نوع راه ما داریم برای رسیدن به این دلشکستگی، که بلکه انشالله به اون غم معنوی راه، یکی راه پست داریم یه راه عالی. راه پستش بلاست که تو سر آدم بخوره، آدم دلش بشکنه. راه عالیش ذکر بلای اهل بیته، ذکر مصیبت اهل بیت اسمت و طهارت. از این راه اصیل تر ما داریم خود ارتباط رو تقویت کنیم. این حوض موجب میشه یه نکته بگم، اون نکته که گفتم میخواستم بگم بعد عقب انداختیم. یحزنون بهی انفسهم. فداتون بشم، شما همه استعداد دریافت مراتب بالای معنوی ارتباط با خدا و این حزن معنوی مخصوص ارتباط با خدا که ناشناخته است رو دارید. باید یه کاری بکنید که اینجا امیرالمومنین داره توضیح میده. اینجا امیرالمومنین نمیفرماد محزونون عند قرائت القرآن، میفرماد یحزنون. یحزنون یعنی چی؟ یعنی خودشونو به حزن وادار میکنن. الان به دل خودت نگاه کن، غم نیست. خب الان حسابشو میرسن، قرآنو باز میکنی نیمه شب یا حمد و سوره میخونی نمیدونم. باید یه کمی تمرکز کنی، بری تو بحرش، بری غمو از ته دل خودت در بیاری. رضا مستحبه که قرآن رو با حزن بخونی، با حزن خوندنش کمکت میکنه. تنهایی نیمه شب بخون که نیمه شب این حزنش تو رو کمکت بکنه، تنهایی خودت کمکش بکنه. یه عملیات این اکتشاف حزن از اعماق دل ما نیاز داریم. برای این عملیات وقت بگذارید، بهترین وقت سحره. برای این عملیات محزون قرآن بخونید، برای این عملیات دقت خرج بدید. یه مدتی تمرین میکنی، هی دقت میکنی، هی میپره دقتت، هی دقت میکنی، هی دقتت میپره. باید کار بکنی، ارادت رو بیار سر توجهت به اعماق قلب خودت. از اینجور کارا بعضی از ورزش ها دارن، توجه و تمرکز مثلا هیچ کارایی میکنن. من نمیخوام اونا رو نام ببرم، ولی این کارها شدنیه. ما مجبور بودیم رو تخت بیمارستان، میگفتن آقا این یه ماهی که شما اینجا مهمون ما هستی، این عضلات بدن آب میشه به میره، بعد بیچاره میشی. راستم میگفتن، میگفتن همینجوری که نشستی عضلات خودتو بگیر رها کن، بگیر رها کن، از نمیخواد ورزش بکنی. فیزیوتراپا، من مکرر با فیزیوتراپا مشهور بودم، میگن همین عضلات بدن خودتو بگیر رها کن، این آب نمیشه عضلات. بعد آب بشه با 10 سال ورزش هم به این سادگی جبران نمیشه. خب بابا عضله که اینجوری باشه، قدرت روحی تو آب نمیشه؟ آب شد دیگه درست میشه؟ این شبیه صورت مادیش همین گرفتن عضله است. الان شما دستتون عضلش رو بگیرید رها کنید، ببینید چجوری میشه. روحت، توجهت، توجهت رو باید جلب کنی، خودت باید توجه خودت رو جلب کنی. مالک یوم الدین، ایاک نعبد. نوری هم هست تو قرآن که این قدرت رو داره، کمکت میکنه. یحزنون بهی انفسهم و یست اندوه به خودشون ایجاد میکنند، در خودشون اندوه پیدا میکنند، مقموم میکنن خودشون رو. این عملیات که خودت باید انجام بده انجام بده، نمیشه. ابی نادر عزیزم 10 سال تو تمرین کن انشالله میشه. میگه آجا من 10 دقیقه تمرین کردم خسته شدم گوشم میگم آقا 10 سال. این که میگم وقت نماز توجه کنید همینه. نمازهای روزانه بیشتر مؤدبانند، نماز سحر راحت تر محزونانه است. نمازهای روز معمولا مؤدبان است. خوشا به سعادت کسانی که نمازهای روزشون هم محزونانه است. آقای بهجت میره پشتش نماز میخونی زار زار، خیلی سعی میکنه خودشو کنترل بکنه، حدسش در میره. خیلی هم اصلا نمازو خوب میخونن ولی موفق میشن به کنترل خودشون، حالا ایشون دیگه کنترل میزنه زیر گریه. من با پشتشون بودم، الله الصمد گریه میکردن. آقا من هی فکر میگم خدای الله الصمد این چه گریه ای داره. آقا بعد من گفت آقا عاقلان دانن الله الصمد، این گریه نداره الله الصمد، او میدونه چه گریه ای داره. یحزنون بهی از انفسهم و یستثیرون بهی دوا ادائهم. من بگم که جلسه بعد خوف و شوق قرآن رو بررسی کنیم. یستثیرون بهی دوا ادائهم یعنی میگردن دنبال دوای درد دل خودشون، دنبال بهونه میگرده. قرآن رو باز میکنه همین، ببینید من هر جای قرآن میفرماد الالله مرجعکم، برگشت شما به سمت خداست. اینو هی میچسبونه به دردای خودش. دیدی یه کسی میره انگشتر بخره، هی امتحان میکنه، میگه اینو ببینم، اونو که ببینم، اینو ببینم، ببینم همه آیه های قرآن رو مثل انگشتر هی امتحان میکنه، میگه ببینم این منو آدم میکنه. و این که بشینه ببینه کدوم آیه مرتبطه با خودش، همه آیه ها رو هی مرتبط میکنه، ازش یه جوری میخواد یه اصارهی بکشه که دردای خودشو دوا کنه. میگه این درد من میخوره. و هو علا کل شیء قدیر، الان و هو علا کل شیء قدیر به درد کی میخوره؟ آینی که با دردهای متفاوت نشستید اینجا و بانوان محترم علا کل شیء قدیر نکن به چند تا درد میخوره. ببین من میتونم گرفتاری تو برطرف کنم، نکردم حتما یه مصلحتی هست، آروم شد. ببین من میتونم دشمنتو نابود کنم، نکردم آروم شدن لازمه. ببین من میتونستم اون منفعتو الکی بهت بدم، اگه ندادم باید تلاش کنی، یعنی باید تلاش کنی. ببین آدمو از کینه در میاره، از تنبلی در میاره. تو بخواه ازش دوای دردهات باشه، با 1000 تا درد میری پای یه آیه درمان میشی. یستثیرون با استفعاله، میکشن ازش. ربط بده آیه ها رو به خودت. اینا انقدر قوغان محرکن، آیه های جهنم هم رو به خودشون ربط میدن. هی میگه خدا بابا علی جانم من این آیه ها رو که برای تو ناظرم تو رو نمیبرم جهنم، او همش به خودش میگیره، به خودش ربط میده. این تلاش ما برای این که محزون کنیم خودمون رو، اکتشاف کنیم از قلب خودمون دارایی های معنوی رو، این تمرکز اینا لازمه به عنوان یک فعالیت روحی و معنوی. و این تلاش ما برای این که از قرآن دردهای خودمون رو بکشیم لازمه. یه مقداری اینجوری کنی بعد کم کم قرآن باهات حرف میزنه، خیلی واضحه، خیلی آشکار. قرآن ناز داره، اگه یه کمی با بی‌اعتنایی بخونیش باهات قهر میکنه، هیچی بهت نمیگه. اگه هی منتش رو بکشی ناز میکنه، ولی بالاخره کوتاه میاد، میاد تو بغلت، اومد دیگه اصلا اون تو رو صفا میده، سر حال میاره. انشاءالله این قرآن کریم به ما هم کرامت بکنه. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. تجربه حزن معنوی که در اثر ارتباط با تو پدید میاد، در اثر معرفت به تو، در اثر ذکر قرآن تو پدید میاد، به ما مرحمت بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر از انقلابمون، دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما.